بیشتر معذرت خواهم، بیشتر مباحث راجع به حقوق اساسی بوده، با حقوق اساسی مرتبط بوده، حالا بخشش عرض کردم به حقوق اداری. ما تو کتاب‌های حقوق اساسی و حالا از اساتیدمون آقای دکتر هاشمی و غیره هر چیزی می‌بینیم تحت عنوان تفکیک قوا، در واقع اومدن قوا رو به سه قسمت تقسیم کردن: مقننه، مجریه و قضاییه. و وظایف خاص هر کدومش که هم تو قانون اساسی ما تو اصول تعریف شده به عنوان یک اصل مترقی و شاید بشه بگیم که مترقی ترین، یکی از مترقی ترین اصول در حیطه حقوق عمومی. و همچنین در کتاب ها و در اندیشه هایی که حالا من مطرح خواهم کرد از تفکیک قوا به تفصیل بیان شده. ممنون شما. من موضوعی که انتخاب کردم یک مقدار با دید چالشی بهش نگاه کردم، یعنی اون فرضیه هایی که وجود داشته راجع به اصل تفکیک قوا من با یک نگاه دیگه، با یک دید دیگه بهش نگاه کردم. در واقع من معتقدم که یک پارادایمی، یک گفتمانی به نام موازی سازی حاکم شده الان رو دسته های مختلف تو ایران، که در واقع این پارادایم موازی سازی تفکیک قوا رو از اون فلسفه و ماهیت وجودی خودش دور کرده. یعنی تفکیک قوا بیشتر تبدیل شده به نوعی میتونیم بگیم تقسیم وظایف و تقسیم مسئولیت ها، که من حالا با نگاهی که تاریخی هست، با نگاهی که فلسفی هست به اصل تفکیک قوا این مسئله رو بیان خواهم کرد. ببینید، ما از حیث تاریخی که به قضیه تفکیک قوا نگاه میکنیم تو دو دیدگاه میتونیم تفکیک قوا رو بررسی کنیم، یکی تو اندیشه کلاسیک هست و یکی تو اندیشه مدرن. تو اندیشه کلاسیک که نگاه میکنیم کسانی مثل ارسطو، مثل مونتسکیو و مثل جان لاک اصل تفکیک قوا رو مطرح کردن. اون تفکیک قوایی که آقای ارسطو مطرح میکنه در واقع خیلی پیچیده نیست. میگه باید وظایف قوا، مقننه، مجریه و قضاییه توسط قانونگذار صالح به رسمیت شناخته بشه. آقای ارسطو معتقده که وقتی اختلاف بین سه قوه پیش بیاد این باعث تشتت آرا میشه، باعث برخورد آرا میشه. جلوتر که میریم ما تو اندیشه های آقای مونتسکیو وقت تفکیک قوا رو می‌بینیم. آقای مونتسکیو تو کتاب معروفش به نام روح القوانین، که البته با الهام از تجربه حکومت انگلستان گرفته شده تو سده 17 میلادی، میگه دلیل نابودی نظام های سیاسی تو دوران باستان این بوده که تفکیک قوا رو رعایت نمی‌کردن، در واقع به نوعی آمیختگی و استبداد قوا حاکم می‌شده. و یه نفر دیگه هم هست که حالا من سریع می‌گذرم، آقای جان لاک، که قوا رو به سه دسته تقسیم می‌کنه آقای جان لاک، ولی یه قوه رو به نام متحده یا فدراتیو می‌شناسه که میگه مسئول انعقاد قراردادهای دولت با سایر کشورهاست و همچنین قوه قانون‌گذاری و قوه اجرایی. آقای جان لاک تفاوتی با بقیه داره اینه که قوه قضاییه رو به رسمیت نمی‌شناسه و در واقع قضایی رو جزی از قانونگذاری میدونه، که این خب بحث مفصل رو میتره. تو اندیشه کلاسیک پس از اصل تفکیک قوا به این نحوی که من گفتم ارسطو، مونتسکیو و جان لاک دفاع میشه. خب به همین نحو این میشه در واقع مبنای ترسیم و ورود اصل تفکیک قوا به قوانین اساسی کشورها تو دوران مدرن. ولی یه تفاوت داره، اینکه تو دوران مدرن بیشتر از حیث در واقع تئوریک به اصل تفکیک قوا پرداخته میشه، اما ما اگر نگاه بکنیم از حیث عملی بدون وجود تفکیک قوا حکومت میتونه یه چهره خشن به خودش بگیره، میتونه یه چهره استبدادی به خودش بگیره، میتونه مداخله گر باشه، میتونه حوزه های عمومی و حوزه های خصوصی افراد رو در واقع داخلش دخالت بکنه. ما اون ترسیمی که میبینیم از اصل تفکیک قوا وجود داره تو اندیشه های کلاسیک به نحو دیگری تو اندیشه‌های مدرن مطرح میشه. و خب البته نهادهایی مثل بانک مرکزی، مثل شوراهای مختلف تصمیم گیری و سازمانها و مؤسسات عمومی غیر دولتی اضافه میشن به بحث در واقع یه سازمانهایی که موازی با قوای دیگه دارن کار میکنن. اولین بار که نگاه میکنیم اصل تفکیک قوا تو کتاب کشف الغرایب وارد در واقع نظام حقوقی ایران میشه توسط محمد خان مجل ملک سینکی. خب برداشت‌های متفاوتی داره، کسانی مثل مستشار دوله در واقع سعی میکنن که تفکیک قوا رو پیوند بزنن با مباحث اسلامی و البته بعضی هم وجود دارن که اصل تفکیک قوا رو بعضی از فقها اصلا قبول ندارن، یعنی میگن تو حکومت اسلامی، تو سیستم اسلامی ما نمیتونیم اصل تفکیک قوا داشته باشیم. خب به هر حال به دلیل اینکه حاکم در واقع تفوق داره و که حالا ما اینو بررسی خواهیم کرد. خب تو قانون اساسی ایران، تو قانون اساسی مشروطه تفکیک قوا وارد نشد. 1285 یا معادل 1324 هجری شمسی یک سال بعدش، یعنی تو متمم قانون اساسی در اصول 27 و 28 وارد شد اصل تفکیک قوا. تو ایران هم که خب سال 58 تو اصول 57 58 60 و 61 قانون اساسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته میشه، البته به صورت نسبی. خب ما به لحاظ فلسفی وقتی نگاه میکنیم فلسفه وجودی اصل تفکیک قوا رو میتونیم توقف قدرت به وسیله قدرت بدونیم، یعنی ما اون سیستمی که تحت عنوان چکن بالانس یا نظارت و تعادل مطرح میشه خب با وجود تفکیک قوا هست. تو ایران من بحثی که از این به بعد، حالا این بحث رو به عنوان مقدمه مطرح کردم، موضوعی که میخوام مطرح بکنم اینه که برخلاف اون چیزی که قانون اساسی تفکیک قوا رو به عنوان یک اصل میشناسه و حالا اگرم نشناخته بود به عنوان یک اصل مترقی تو حقوق عمومی، من معتقدم که تفکیک قوا با استثناءات زیادی تو نظام حقوقی ایران روبرو شده. این استثناءات رو که نگاه بکنیم، بررسی بکنیم، اصلا خود اون وجود اون ماهیت، وجود ماهیت وجودی اون اصل زیر سوال میره. ما مثلا تشکیل سازمان ها و وزارت خانه های با وظایف مشابه داریم، مثل وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی، حالا بعضی موقع ادغام شدن دوباره پاورجا شدن، مثل تعریف وظایف مهم برای سازمان ها، مثل قانونگذاری برای سازمان های مختلف داریم که حالا یا نهادهای مختلف که اینا رو بحث خواهم کرد، یا تبدیل شدن وظایف سازمانی به وظایف شخصی. مثلا مثال میزنم، ما در تاریخ 1/3/83 میبینیم که ملوان های انگلیسی وارد ایران میشن، بعد توسط آقای احمدی نژاد عفو میشن، یعنی یک وظیفه‌ای که حالا در صلاحیت عفو، در صلاحیت یا رهبر یا در صلاحیت مجلسه، توسط یک شخص به صورت فاقد صلاحیت، شخصی که اون صلاحیت نداره، اتفاق میفته. یا اعمال خودسرانه بدون مجوز که در واقع صلاحیت های سازمانی و فردی با هم مخلوط میشن، یا صلاحیت هایی که توسط قانون عادی داده میشه برخلاف قانون اساسی به افراد. اینا همه نمودار این هست که نهادها تو ایران دارن به صورت موازی کار میکنن، یا حتی اشخاص دارن به صورت موازی کار میکنن، یعنی به جای اینکه صلاحیت سازمانی بشه تبدیل شده به صلاحیت فردی در موارد استثناء که من مثال خواهم زد. خب اولین بحثی که من اسمشو گذاشتم موازی سازی، تو سه تا بخش هست، هم تو تقنین هست، هم تو بخش قضایی هست، هم تو بخش اجرایی. اولی قسمت موازی‌سازی تقنینیه. خب که من نهادهایی رو حالا 5 مورد یا 6 مورد مثال میزنم که فارغ از این چیزی که قانون اساسی برای ما ترسیم میکنه، یعنی تو اصل 57 و تو اصل 59 اینا دارن برای خودشون قانون‌گذاری میکنن یا قبلا این کار رو کردن. خب ما طبق اصل 57 قانون اساسی، قانونگذار میگه قانونگذاری فقط از طریق مجلس شورای اسلامی انجام میشه. این روش مرسوم قانونگذاری تو ایران هست. استثناش چیه؟ اصل 59 قانون اساسی. اصل 59 قانون اساسی میگه در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه ممکن است از طریق مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی باشه. یعنی این روش که تو اصل 59 در نظر گرفته شده یک روش استثنایی هست. پس اصل همونی که مجلس قانون رو تصویب بکنه. خب اصل 85 قانون اساسی هم میگه مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری رو به فرد دیگه یا شخص دیگه یا نهاد دیگه تفویض بکنه. اینا همش نمودار این مسئله هست که قانونگذاری تو نظام حقوقی ایران باید توسط مجلس انجام بشه. خب اما این موازی سازی ها کجا انجام شده؟ اولین نهادی که من ذکر کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. خب وظیفه اصلیش رو شما میدونید، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان. اصل 112 قانون اساسی اجازه قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رو میده، ولی میگه این قانونگذاری مربوط به خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. خب ما میبینیم دغدغه هایی بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته، مبنی بر اینکه مبادا این نهاد تبدیل بشه به قانونگذار. سال در فرمان مورخ 4/2/1368 ما میبینیم که حضرت امام وقتی که به ریاست جمهوری، به رئیس جمهور وقت نامه‌ای میزنن، میگن که مبادا مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قوه‌ای در عرض سایر قوا درآید، یعنی تبدیل نشه، مبادا مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل بشه به نهاد قانونگذار. چرا؟ ما میبینیم در فاصله 66 تا 68 هم مجمع اومده قوانین رو تصویب کرده، مثل قانون تعذیرات حکومتی، قانون مبارزه با مواد مخدر، اینا توسط مجمع در واقع به تصویب میرسه. خب کار دیگه‌ای که مجمع میکنه امروز و من معتقدم اینم قانونگذاری هست، اینه که وقتی حل اختلاف میشه بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع خودش میاد بندی رو اضافه میکنه یا حتی یک کلمه رو اضافه میکنه. خب ما میدونیم که کلمات تو علم حقوق آثار دارن و این باید حتما با اجازه مجلس باشه. چجوری مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد در واقع این کار رو میکنه مشخص نیست. پس میبینیم که اولین نهاد یا رو که من سری میگذرم مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب دومی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حالا من نمیدونم بگم چی، مصوبه داشته، قانون داشته، حالا هر چی اسمشو بذاریم، اسمشو خودش میذاره قانون. خود شورای عالی انقلاب فرهنگی اسم اینا رو میذاره قانون. سال 59 خب دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام صادر میشه. سال 61 لایحه‌ای میره تو مجلس وقت، لایحه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب این لایحه در واقع به محاق میره و تصویب نمیشه تا سال 63 توسط خود امام. سال 63 در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل میشه. خب الان امروزه که نگاه میکنیم وظایفی که اون موقع انجام داد مثل بازگشایی دانشگاه ها و غیره، مثل نمیدونم تصفیه متون درسی، موارد اینچنینی شروع کرده کار کردن، اما بعدها که ما میبینیم تو صورتبندی نظام حقوقی و سیاسی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاهی نداره. حتی در قانون اساسی هم که ما نگاه میکنیم شما نهادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی تو قانون اساسی اسمشو نمیبینید. خب من مواردی رو ذکر میکنم در مورد شورا که در واقع این مصوبات یا حالا این نوشته هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره، نمیدونم اسمشو چی بذارم، میذاره مصوبات، چون میگم خودش میگه قانون و آیین نامه، اسمم روش میذاره. مثلا قانون مصادیق عناد و فساد اخلاقی، مصوب جلسه 153 شورا در سال 1367. تو سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اینا هست، من از همونجا درآوردم نمونه هاشو. آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، خب اسمش آیین‌نامه است ولی حق و تکلیف فراتر از قانون ایجاد کرده. مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب 1/1/1380، حالا موضوع بحث آقای دکتر مقامی هم بود. ما می‌بینیم حق و تکلیف‌هایی حتی مثل بسته شدن پایگاه اینترنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می‌کنه. خب حق و تکلیف ایجادش در صلاحیت قانونه. من مواردی رو اشاره می‌کنم. تلقی ناصحیح از فرمان امام در خصوص اعتبار مصوبات شورا. وقتی که بحث در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح میشه، نامه‌نگاری میشه با امام، ایشون میگه که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آثار حقوقی دارند. حتی حضرت امام از قانون و حتی در حکم قانون هم برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده نمی‌کنند. ما میدونیم بین آثار حقوقی، بین قانون و بین در حکم قانون باید قائل به تفاوت بشید. خب این تلقی ناصحیح از فرمان امام وجود داشته تو تفسیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم صلاحیت دیوان عدالت ادعایی طبق تبصره ماده 19 قانون دیوان، یا حتی ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دیوان عدالت ادعایی، یا اعلام عدم وجاهت تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. یک کیسی بود که من نگاه کردم، در واقع دیوان تصریح میکنه که اطلاق نام قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد وجاهت قانون است. خب ما میبینیم اینها مخالفن، این مخالفت ها وجود داره با این مواردی که گفتم، ولی باز هم شورای عالی انقلاب فرهنگی اسم مصوبات خودش رو میذاره قانون و حتی بذاره آیین‌نامه هم ایجاد حق و تکلیف میکنه. این مورد دوم. پس اولی مجمع تشخیص، دومی شورای عالی انقلاب فرهنگی که خوب داره قانون گذاری میکنه، سومیش قانون گذاری توسط دولت، توسط هیئت دولت، که این قانون گذاری ها مغایر با قوانین عادی هست. ما مثلا میبینیم طرحهایی رو نیروی انتظامی میذاره، خب حق و تکلیف ایجاد میکنه ولی قانون وجود نداره، که یه نمونهش هم حتی آیین‌نامه داشته، در خلأ قانون نیروی انتظامی در واقع دستگاه اجرایی به نام آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی سال 1385. پس ما می‌بینیم دولت هم تبدیل میشه، دولت، هیئت دولت یا حتی بعضن وزرا تبدیل میشن به یک حق و تکلیف ساز در کنار قانون‌گذار. اینم سوم میشه. چهارمیش که خود تجویز قانونگذار هست و البته رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته، من این دوتا رو کنار هم آوردم چون یه جورایی به هم مرتبط بود، مجلس خبرگان و شورای نگهبان قانون اساسی. ما تو اصل 108 قانون اساسی می‌بینیم قانونگذار میگه قانون و شرایط مربوط به خبرگان در دور اول توسط شورای نگهبان به تصویب میرسه. قانون خبرگان رو کی تصویب می‌کنه؟ شورای نگهبان. و بعد هم میگه این قانون باید به تصویب مقام رهبری برسه. خب این به خاطر اصطلاح پیشگیری از دوران از بروز فطرت تو نظام جمهوری اسلامی ایران بود که اولین قانونش هم در سال 1359 در تاریخ 10/7/1359 این قانون تصویب میشه، یعنی شورای نگهبان میاد بر مجلس خبرگان قانون وضع میکنه. خب سال 1369 هم این قانون اصلاح میشه. اگر نگاه بکنیم اول قانونگذار تو اصل 108 قانون اساسی یه صلاحیت رو میده به قانونگذاری به فقهای شورای نگهبان و بعدم خب میگه تصویب مقام رهبری که در واقع یه صلاحیت اضافی هم دوباره اینجا هست. بعد جلوتر که میریم میبینیم که شورای نگهبان حتی اقدام میکنه به ابطال قوانین. ما اگر نگاهی داشته باشیم به نظام حقوقی کامل لا و همچنین نظام‌های رومی ژرمنی، می‌بینیم تو نظام کاملا ابطال قوانین در صلاحیت مرجع قضایی هست، تو نظام رومی ژرمنی در صلاحیت مجلس. خب من سوالم اینه که آیا ابطال قانون قانون‌گذاری نیست؟ مگر ابطال قانون فقط بعد قانونه؟ الان شورای نگهبان، ما ماده 1309 قانون مدنی رو داریم در تعارض بین شهادت و سند رسمی که نوشته تو قانون حذف شده است. بعد می‌خونیم می‌بینیم که حذفش کرده شورای نگهبان. شورای نگهبان آیا صلاحیت حذف قانون رو داره؟ و من معتقدم حذف قانون از مصادیق قانون‌گذاری هست. پس می‌بینیم دوباره یه صلاحیت موازی برای قانون‌گذاری تو قانون ما و حتی تو رویه ما تعریف شده. خب جالب، خود شورای نگهبان در یکی از نظریات مشورتیش در تاریخ 17/9/1360 اعلام می‌کنه، میگه مصوبه مجلس نمیتواند مستقیم یا غیر مستقیم اصلاح قانون را به دولت یا نهاد دیگر واگذار کند. خود شورای نگهبان میگه اصلاح قانون نمیشه به دیگری واگذار کرد، ولی خودش میاد قانون رو ابطال میکنه که در واقع به نوعی قانون گذاری هست. خب پس اینجا در واقع یک نوع دیگه از موازی سازی انجام شده. یه مورد دیگهش که مورد آخر هست تو قانون گذاری اصل 167 قانون اساسی هست که خب البته با تفسیرهایی که وجود داره، بنابر یک تفسیر میتونیم بگیم یک نوع قانون‌گذاری برای قضات در نظر گرفته، فرقی نمی‌کنه امور مدنی باشه یا امور کیفری. به نظر من اصل 167 باید یک جوری عباراتش صریح‌تر باشه، باید اصلاح بشه که این تردیدها به وجود نیاد. وقتی میگه قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند، و نمیتواند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور رأی امتناع ورزد، خب یک نوع در واقع، حالا بحثش طولانیه، به نوعی برخی معتقدن که این جرم‌انگاری رو به خود مقام قضایی هم واگذار میکنه، چون خیلی تکرار شده، من از اصل 167 میگذرم حوصله‌تون از سر نره. اما میرم سراغ موازی‌سازی تو بخش دوم، موازی‌سازی قضایی. ما یک جا صلاحیت‌های سازمانی و صلاحیت‌های شخصی رو داریم که من معتقدم دیگه قوه قضایی قوه مستقل اینجا نیست. ما میبینیم تو اندیشه هایی که آقای بلکستون و دیگران تاکید میکنن رو استقلال قوه قضاییه، چه فردی چه سازمانی، در واقع تاکید میکنن و این خطر برای کشوری که قوه قضاییش مستقل نباشه یا تردیدهایی وجود داشته باشه در مورد استقلالش. خب من سه تا بحث اون قوه قضاییه رو تو سه تا مقوله بحث میکنم. یکی تشکیل شورای الاختلاف که معتقدم موازی‌سازی انجام شده، و یکی هم تمایل شتاب زده امروزه تحت تاثیر عوام‌گرایی یا پوپولیسم، پوپولیسم کیفری تحت تاثیر عوام‌گرایی. ما تشکیل درخواست تشکیل دادگاه‌های اختصاصی، نه دادگاه‌های تخصصی رو توسط مردم داریم. هنوز اتفاق نیفتاده، ولی اخباری که نگاه می‌کنیم می‌بینیم تحت فشاری که مردم، افکار عمومی که مردم وارد می‌کنن بر دولت مردان، تمایل به تشکیل دادگاه‌های اختصاصی تو ایران داره تقویت میشه. میگم این هنوز تحقق پیدا نکرده، ولی من بحثش رو مختصر گفتم. و مشخص نبودن ماهیت برخی از تصمیم‌ها که استقلال قوه قضاییه رو در واقع با تردید مواجه می‌کنه. هر کدوم مثال می‌زنم. اول شورای حل اختلاف. ما هدفی که می‌بینیم تو قانون برای شورای حل اختلاف تشکیل شده چیه؟ تصمیم شده اینه که کاهش پرونده‌ها، مشارکت مردمی، نمیدونم کاهش حجم کار دادگستری، ولی تو عمل میبینیم در واقع صورت مسئله پاک شده. اتفاقی که میفته چی بوده؟ این بوده که ساختمونهای دادگستری زیاد میشن در قالب نیروی انسانی غیر متخصص، یعنی اتفاقی تو عمل برای شورای حل اختلاف افتاده. خب ما نگاه که میکنیم مواد مختلف قانون شورا رو که میخونیم، بند دو ماده 5 قانون شورا خیلی جالبه. میگه بر اساس بند دو ماده 5، فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی یا معادل آنها از اولویت برخوردارند. یعنی همه اینا که علوم انسانی خوندن از اولویت برخوردارند. بعد تازه بند ه ماده 5 میگه دارا بودن سواد کافی در کنارش آشنایی نسبی با موازین فقهی. من سوالم اینه چجوری میتونه یه فرد آشنایی نسبی با موازین فقهی داشته باشه، سواد کافی برای خوندن و نوشتن هم داشته باشه؟ مگه این دو تا میشه با هم جا؟ بعد اصلا ما که خودمون حقوق فقط میخونیم میبینیم خیلی مشکل پیدا میکنیم. خیلی من نمیدونم این آشنایی نسبی با موازین فقهی منظورش چی بوده قانون گذار. بعد این فرد میتونه بیاد تو شورای حل اختلاف شروع کنه کار کردن، که خب عنوان اونهاش رو دیدیم دیگه، مثلا تو شهرهایی که کوچیک‌تر، حتی تو همین اصفهان مثلا طرف قصاب بود، نمیدونم حالا هر شغلی داشت، میومد تو شورای حل اختلاف میشد قاضی شورای حل اختلاف. از حیث کمی توجیهاتی مبنی بر دفاع شورای حل اختلاف وجود داره، ولی از حیث کیفی اصلا قابل توجیه نیست به نظر من. اصول قانون اساسی هم که میبینیم با تعارض صریح داره با تشکیل شورای حل اختلاف. ببینید اصل 34 و 59 میگه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات در صلاحیت و از وظایف ذاتی دادگستری است. نمیاد تعریف کنه یه سازمانی موازی با دادگستری تشکیل بشه. یا اصل 36 که اصل قانونی بودن جرم مجازات و به تعبیر آقای دکتر آشوری میگه دروازه ورود به حقوق کیفریه، ما میبینیم که مانع تفویض اختیارات امور کیفری میشه. حالا چطور ما میایم در واقع این صلاحیت ها رو واگذار میکنیم به شورای حل اختلاف و دائما این صلاحیت ها رو داریم گسترشش میدیم؟ به نظر من این موازی‌سازی تو بخش قضایی هست. خب بحث دوم تشکیل دادگاه های اختصاصی. تاکید میکنم اختصاصی نه تخصصی. ممکنه دادگاه تخصصی باشه ولی در عمل تبدیل بشه به دادگاه اختصاصی. ما میبینیم اصل بر اینه که دادگاه ها عمومی باشن و دادگاه های اختصاصی استثنایی بر اصل محسوب میشه. یعنی نمیشه توی کشور دادگاه اختصاصی باشه مگر به تجویز حالا قانون اساسی یا قوانینی که وجود داره. تو اینترنت که من سرچ میکردم تمایلاتی وجود داشت برای تشکیل دادگاه اختصاصی برای قارت بیت المال، برای اصل 44 قانون اساسی در خصوص برخی از این صندوق های قرض الحسنه در خصوص جرایم ورزشی. خب این اتفاق چجوری میفته؟ مثلا مثال میزنم، آقای فردوسی‌پور میاد تو برنامه 90 میگه که خب یه دادگاه اختصاصی داشته باشه یا یه دادگاه تخصصی، خب فرقش هم نمیدونن. بعد مردم خواستار این میشن که همچین دادگاهی تشکیل بشه، یا مثلا مفاسد اقتصادی زیاد میشه، بعد اخبار اعلام میکنه که حتما باید یه مرجع تخصصی یا اختصاصی، فرقش هم نمیدونن، تشکیل بشه. این هم در واقع این فشاری که توسط افکار عموم برای تشکیل این دادگاه امروزه داره تحت تاثیر اندیشه عوام‌گرایی شکل میگیره تو ایران، این در واقع میتونه در آینده آثار خطرناکی داشته باشه. در واقع ما برخی از سیاست هامون رو میبینیم که نه به تبعیت و نه به اصطلاح پیروی از بخش قضایی یا بخش تقنیدی، بلکه تحت تاثیر فشار مردم اون سیاست ها داره اعمال میشه و داره رشد میکنه. و نهایتا مشخص نبودن ماهیت برخی از تصمیم ها با استقلال قضایی. ببینید این مورد سومش هست. تو نظام حقوقی ایران وقتی رئیس جمهور چجوری برکنار میشه؟ یا رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی، یا حکم قوه قضاییه به تخلف از انجام وظایف قانونی. خب شما نگاه کنید، وقتی قوه قضاییه حکم داد به تخلف از انجام وظایف قانونی، این حکم باید توسط کی امضا بشه؟ توسط مقام رهبری. خب سوال من اینه، اگر امضا نشد معنیش چیه؟ و اگر امضا شد معنیش چیه؟ یعنی حکم قوه قضاییه صادر شده که رئیس جمهور تخلف از انجام وظایف قانونی انجام داد. اولا نوع امضا چه امضاییه؟ امضای رهبر من معتقدم امضای تنفیذی هست و امضای تشریفاتی نیست. چرا؟ چون ما مواردی رو می‌بینیم تو قانون اساسیمون، مثلا بحث انتخاب خود ریاست جمهوری، قانون انتخابات ریاست جمهوری میگه با امضای تنفیذی رهبر رئیس جمهور رئیس جمهور میشه، نه با امضای تشریفاتی. یعنی اگر مقام رهبری امضا نکرد، بحث حالا انتخابات و اینا هم همش زیر سوال میره، چون امضای تنفیذیه. حالا من اینجا سوالم اینه که اگر حکم دیوان عالی کشور امضا شد چه اثری داره و امضا نشد؟ ببینید اگر امضا نشه، خب یعنی حکم قضایی رو من قبول ندارم. اگر امضا بشه یعنی تایید مجددی بر حکم و یعنی به اصطلاح تعبیر من یعنی یه حکم جدید قضایی. خب ببینید این با استقلال قوه قضاییه، این امضا اگر جنبه تنفیذ داشته باشه با استقلال قوه قضاییه تماس برخواهش بود. بله بله بله
بله بله
بله. خب به هر حال من معتقدم که آثارشو داره. بله. خب این بحث به اصطلاح سومی که بود که در مورد موازی‌سازی قضایی من داشتم. البته این نظراتی که من میگم مال خودم ها، ممکنه بله ممکنه خیلی نقدش بکنم. عرض کنم که یا مثلا نظر مخالفی وجود داشته باشه و من همش رو پذیرا هستم، حتما صد هستم. خب اما تو بخش اجرایی من از رئیس قوه مجریه شروع میکنم که تو بخش اجرایی موازی سازی داریم، چندگانگی سازمان ها و وزارتخونه ها و تعدد نیروهای امنیتی و پلیسی که تو اون بخش هم داریم. اولیش رئیس قوه مجریه هست. ما رئیس قوه مجریه‌مون به اعتقاد من برخلاف اون چیزی که مردم فکر میکنن، رئیس قوه مجریه‌مون رهبر هست. چرا؟ چون اصل 113 قانون اساسی میگه پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود رو بر عهده داره. یعنی به نظر من اینجا اصل و استثناء قائل شده و رهبر رو مقام اول قوه مجریه دونسته قانون اساسی اصل 113. خب ما بعضی از حقوقدانا مثل آقای علی زنجانی ایشون معتقدن که مواردی که دیگه رهبر وارد تصمیم گیری میشه رئیس جمهور صلاحیتی نداره. ایشون تو کتاب فقه سیاسیشون به مسئله اشاره میکنن. خب ما مواردی رو میبینیم که نشون میده در واقع رئیس جمهور نفر دوم هست، مثل تایید حکم ریاست جمهوری یا تنفیذش توسط خود مقام رهبر، مثل اینکه اگر بخواد استعفا بده رئیس جمهور باید استعفاشو به مقام رهبری تقدیم بکنه، و همچنین عزلش مطابق شرایطی که من اشاره کردم تو قانون اساسی. خب اینها همه نشانه هایی هست، تصریحاتی هست و اماره هایی هست مبنی بر اینکه رئیس جمهور مقام دوم قوه مجریه هست تو ایران به تصریحات قانون اساسی داشته. اما برخی از صلاحیت ها ذاتی رئیس جمهور هست و اصلا بحث رهبری در موردش مطرح نشده، مثل انعقاد معاهدات بین المللی، امضای معاهدات بین المللی، فرستادن سفیر به کشورهای دیگه و نمیدونم امضای استوارنامه سفرا که تو قانون اساسی اومده. پس اگر اینجوری نگاه کنیم به قضیه، یه بحثی هم پیش میاد و اینکه بالاخره سیاست های کلی نظام حتی تو عرصه بین المللی هم نهایتا توسط مقام رهبری تعیین میشه. پس ببین اینجا ما یه جوری تو بحث رئیس قوه مجریه هم یه جوری دوگانگی داریم، یعنی یه سری از صلاحیت‌ها ذاتی شخص رهبر هست و یه سری از صلاحیت‌ها ذاتی شخص رئیس جمهور. این مورد اولش تو بحث رئیس ریاست قوه مجریه. چندگانگی سازمان‌ها و وزارتخونه ها، ما دیوان سالاری بیش از حد تو ایران می‌بینیم. آقای ماکس وبر میگه که دیوان سالاری خب خصوصیات مثبت داره، خصوصیات منفی هم داره، ولی افزایش تعداد سازمان ها، افزایش تعداد دستگاه های اداری و دولتی، اینا همه نشانگر موازی‌سازی هست تو نظام حقوقی ایران. ما دستگاه هایی داریم مثل ارتش و سپاه، مثل وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی، ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی در کنار هم دارن کار میکنن، سازمان بهزیستی، کمیته امداد. خب خیلی از این دستگاه میتونن در هم ادغام بشن، اینقدر موازی هم کار نکنن دستگاه ها. ما حتی تأکیداتی تو برنامه چهارم توسعه اقتصادی، برنامه پنجم توسعه اقتصادی و حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 86 داریم که اشاره میکنه کاهش حجم دستگاه ها، کاهش دخالت دولت، کاهش موازی سازی. این موارد داریم. ما میبینیم که تا سال 1390 تعداد وزارتخونه ها در واقع 21 بود، بعد به 18 تا که حالا دقیقاً الان نمیدونم، فکر کنم همون 18 تا باقی مونده باشه. بله تغییر نداشتیم تو وزارتخونه ها. ببینید من مطالعه تصویری انجام دادم، البته با کمک مقاله‌ای که آقای دکتر مسلم آقایی طوق نوشته بودن که مقاله خیلی خوبی هست، حتما میگم مطالعه بفرمایید. برخی از وزارتخونه ها باعث تعجبه که اصلا تو کشورهای زیادی وجود ندارن. مثلا ایشون میگه وزارت نفت تو اکثر کشورها، حتی کشورهای نفتی وجود نداره و مثلا تو وزارت بازرگانی ادغام شده، یا مثلا وزارت اطلاعات تو بخش ارتش یا سپاه یا هر چیز دیگه میتونه ادغام بشه، یا وزارت تعاون. ببینید اینها باعث میشه که تعداد وزارتخونه ها کم بشه، نهادهای موازی کمتر به وجود بیان، یا مثلا ادغام وزارتخونه مثل صنایع معدن و بازرگانی با هم دیگه. این هم دومیش تو بخش اجرایی. و آخریش رو عرض بکنم دیگه خسته نکنم شما رو، بخش نیروهای اجرایی. ما موازی‌سازی تو نیروهای اجرایی هم داریم، یعنی شما نگاه کنید ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به غیر از نیروی انتظامی میاد مثلا میگه سازمان امور زندان‌ها، مقاومت بسیج، نیروهای مسلح، و بعد میگه مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص این وظایف به آنها محول می‌شود. این هم در واقع به نوعی هست که حالا سیاست هایی مثل مثلا تساوی و صفر رو نمیدونم اینها رو ترویج میکنه. خب من راهکاری که دارم اینه که در برخی از مواقع اصول قانون اساسی باید اصلاح بشه که این موازی سازی ها وجود نداشته باشه، و نهایتاً در برخی از مواقع هم اصلاح قوانین عادی و همچنین اصلاح رویه ها. تشکر از هم. اگر سوالی هست من بپرسم.
نمایشی باشندگی ممنونم از توجه و حوصله و سرگرمی شما بزرگواران. هنگام سکید دم خروج سحری دامی به شروع همی کند نوهگری، یعنی بلکی که در آمینه تو از عمر شدی گذشت و تو میخبری. به پایان آمد این دفتر، به کاغذ همچنان باقی. هفته آینده در خدمت شما بزرگواران خواهی بود. به درود و خدا نگهدار.
چیزی که برای دیشان داشتم یکی بکیم سبت داشتم.